وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس باختر در محفلی که به این مناسبت در تالار انستیتوت فرهنگی فرانسه در کابل برگزار شده بود، ابتدا جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن صحبت گفت تئاتر این توانمندی را دارد که در آوردن سال به کشور نقش بارز بازی کند. با گفته این نورانی، تئاتر از بدو پیدایش تا به امروز در اصلاح جامعه نقش موثری را ایفا کرده است. تیمورشاه اسحاق زئی معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در سخنرانی خود گفت از طریق نمایش تئاتر ما می توانیم پیام را به افراد جامعه برسانیم. روز جمعه گذشته چند اثر باستانی حین کار احداث یک سرک در مرکز ولایت بادغیز به دست آمده بود که از سوی کارگران شرکت متذکره به مسئولان اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیز سپرده شد. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیز با آژانس باختر گفت آثار به دست آمده از ساحه ظاهرشاهی مربوط قلعه نو مرکز ولایت بادغیز که شامل کوزه سفالی، یک گلدان سنگی و یک دستاز و آسیاب آبی می باشد تا کنون تثبیت نشده که این آثار مربوط کدام دوره می باشد. گردآورنده کتاب کنکور امروز توسط اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار تقدیر شد. بشیر احمد کریمی که خود استاد در یک کورس مسائل کنکور در شهر طالقان است، این اثر را نوشته و جمع‌آوری کرده است. در این حال عاقبت الله ادیبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار در مراسم تقدیر از کار این جوان، کتاب کنکور امروز را برای جوانانی که خواهان رفتن به تحصیلات عالی اند، مؤثر و ارزنده خواند. ادیبیار گفت ریاست اطلاعات و فرهنگ از کارهای فرهنگی وی حمایت خواهد کرد. اثر کنکور امروز با تیراژ 1000 نسخه به تازگی از چاپ برآمده است که در این اثر بیشتر سوالات مضامین ساینسی که در امتحان کنکور امروزی بیشتر کاربرد دارد با توضیحات و راه‌های مختلف حل آن گنجانیده شده است.
اگر دقت کنید شماری از مردم برای یک لحظه هم از زندگی خود راضی نیستند و هر مشکلی که برایشان پیش می آید چنین می پندارند که گویا تنها برای آنها واقع می شود و در ذهنشان این سوال خلق می شود که چرا این مشکل عیناً برای آنها رخ داده است و با این نارضایتی اعمال ناشایست دیگری را به تعقیبان انجام می دهند و با مشکل دیگری مواجه می شوند. به همین ترتیب چالش ها یکی پی دیگر در زندگی همچو اشخاص به وقوع می پیوندند. اینجاست که شخص تقصیر آن را به دوش نمی گیرد و دیگران و حتی خدا را متهم می کند که گویا دایم مشکل ها را برای او فرستاده است، در حالی که خود مدیر خوبی در زندگی روزمره نبوده و هرچه واقع می شود عامل آن خود اوست. اما او این مسئله را نمی پذیرد و دایم این جمله را تکرار می کند که خدایا چرا من به همین مشکل روبرو شوم و چرا دیگران نه؟ دایما دقت به این مسئله را حین روبرو شدن به مشکل و نارسایی متوجه می شود و اما حین امتیاز و کسب دارایی های وافر یاد نمی کند که خدایا چرا عیناً برای من اینقدر پول را دادی و برای دیگران نه؟ شماری از انسان ها چنین بی انصاف تشریف دارند که از روز بد می نالند و بر روز خوب شکر نمی کنند. داستان واقعی خیلی کوتاه را داریم از یک قهرمان که برعکس آن فکر می کند و از موقف خود راضی است. آرتور اش، قهرمان افسانه‌ای تنیس، هنگامی که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت با تزریق خون آلوده به بیماری ایدز مبتلا شد. طرفداران آرتور از سر تا سر جهان نامه‌های محبت آمیز برایش فرستادند. یکی از دوستداران وی در نامه خیش چنین نوشته بود: چرا خدا تو را برای ابتلا به چنین بیماری خطرناکی انتخاب کرده؟ آرتور اش در پاسخ این نامه چنین نوشت: در سر تا سر دنیا بیش از 50 میلیون کودک به انجام بازی تنیس علاقمند شده و شروع به آموزش می کنند. حدود 5 میلیون از آنها بازی را به خوبی فرا می گیرند. از میان قریب 500,000 نفر تنیس حرفه‌ای را می آموزند و شاید 50,000 نفر در مسابقات شرکت می کنند. 5,000 نفر از این میان به مسابقات تخصصی تر راه می یابند. 50 نفر اجازه شرکت در مسابقات بین المللی و ویمبلدون را می یابند. 4 نفر به مسابقات نیمه نهایی را می یابند و بالاخره 2 نفر به مسابقات نهایی. وقتی که من جام جهانی تنیس را در دست هایم می فشردم، هرگز نپرسیدم که خدایا چرا من؟ پس امروز وقتی که درد می کشم، باز هم اجازه ندارم که از خدا بپرسم چرا من؟ دقت کنید، آن بیت شاعر بجاست که می گوید شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
قطعه شعری از جلیل شبگیر پولادیان را با عنوان تبر آورده تبردار شنونده خوب ما خانم لیلا از کابل برای مجله آزادی فرستاده و خواهش نشر آن را نمودن. با سپاس از ایشان و شاعر معاصر شبگیر پولادیان، آن را همکارم عفیفه ساکب نیازی می خواند.
شهر در شهر تب سوختن و ساختن است، علم درد ز اعماق دل افراختن است. تبر آورده تبردار، تبر آورده تبردار، سپیدار کو سر به سر پرپر باغ است و سر باختن است. چون گل سرخ به گلدان شکیبایی خیش، در تب فاجعه بنشستن و بگداختن است. آنچه بر ره گذر کوچه فریاد رود، رخش چنگیزی باد است که در تاختن است. با خبر باش، با خبر باش که در فصل هجوم رگبار، هدیه عشق در این نت اثر انداختن است. تب و تاب اگرت هست که برخیزی باز، تب و تاب اگرت هست که برخیزی باز، کوه باید شدن و سینه سپر ساختن است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
امروز شاگردان ادبیات و آنهایی که کمر به فراگیری ادبیات به خصوص دری و پشتو که الفبای تا حدودی مشترک دارند بسته و می خواهند از تاریخ ادبیات و متون کهن چیزی در ذهن داشته باشند، به یک چالش بزرگ روبروند و با تسلط تکنولوژی جدید که بیشترینه فرصتها را از آن خود کرده، مؤسل ادبیات به خواندن متون کهن که مطالعه آن ضرورت تام به یک سلسله معلومات های قبلی در قبال خوانش متون پرتکلف و آمیخته با یک زبان دیگر یعنی عربی را دارد کمتر می پردازد و این بی مبالاتی سبب می شود که آموزش تاریخ ادبیات نه تنها ناقص بلکه با یک گمراهی تام صورت گیرد که این شیوه عواقب و پس منظر نگران کنندهی در قبال خود خواهد داشت. مسئله نگران کننده دیگر این که مبتدی های ادبیات دستور زبان را که اساس و تعداب زبانشناسی است در شماری از موارد از یاد بردن و کاربرد دستور زبان قواعد آن را گویا غیر الزامی می دانم، در حالی که آموزش زبان و نگارش یک متن در عدم فهم دستور غیر موجه و حتی ناممکن است. بر می خوریم به شماری از مقاله ها و مطالبی که امروزه در سایت ها و رسانه ها چاپ می شوند که اصلا به این مسئله دقت نمی کنند که نادرست نوشتن یک کلمه و یا یک عبارت چه عواقب ناگواری دارد، در حالی که امروزه این گونه مدعیان نگارش خوب و جوانانی که تازه به این راه قدم مانده و با نگارش چند مقاله و مطالب از سوی شماری از همگنان خود تشویق شده اند بیشتر به این کار می پردازند و این نقص کار خود را نیز نمی پذیرند و دلیل هم می آورند که گویا آموزش دستور زمانگیر است و هدفشان تفهیم موضوع و مطلب است که خواننده نیز سواد آنچنانی را که باید داشته باشد ندارد. ماشاءالله به این کار ادامه می دهند و بی خبر از این که متنشان از نظر دستوری و نگارش درست در انتهای درجه قرار دارد و نباید چنین متنی در صفحه کتاب، مجله و اخبار یا اینترنت چاپ شود. با تأثیر پذیری از ادامه این روند، مشکل را همکارم جاوید فیضی با محترم احمد ضیاء رفعت استاد پوهنتون کابل در میان گذاشته که این صحبت را با هم می شنویم.
رفعت صاحب، امروز در مکاتب دولتی بخصوص در مکاتب در صنوف بالا تاکید به تدریس دستور زبان و نگارش کمتر شده و شاگردان به دلیل گویا مشکل بودن مضمون دستور آموزش را جدی نمی گیرند. نظر شما چیست؟ آیا ادامه روند عواقب ناگوار در کسب سواد کافی و درست نویسی نخواهد داشت؟
در بحث زبان در افغانستان با دو مشکل روبرو هست. یکی این که زبان نوشتاری معیاری کمتر دیده میشه و مسئله دیگر تلفظ درست واژه ها هست. در مورد زبان نوشتاری در مکتب ها درست نیست که بگوییم فهم دستور زبان دشوار هست، بنابران متعلمان نمیتونند که نوشته های خود منطبق با قاعده های دستوری بکنند. مشکل در واقع در طرز آموزش است، به این معنی که تعداد زیادی از معلمانی که مضمون دری را در مکتب ها آموزش میدن خود با دستور زبان آشنایی لازم ندارند. معلمی که مسلط بر دستور زبان نباشد طبیعی هست که نمیتونه متعلم را درست بفهم. البته وقتی دستور زبان میگوییم ضرور نیست که یک معلم همه جنبه های ریز دستور زبان را بدانه. انتظار این است که دست کم موردهای مهم دستوری را بدانه و بتانه تدریس کنه، که در واقع میشه گفت معلمان به حد اقلهای معیارهای دستوری آشنا نیستن تا بتانن متعلمان را درست آموزش بدن.
دیده میشه که شماری از معلمین در مکاتب به گفته شما متو تخصصی و مسلکی نیستن و تمیز کاربرد حروف در کلمات بیخبر هستن. مثلا به جای سه از سین و به جای حرف زوات از زه و امثال رو استعمال میکنن. به باور شما نقص کار از همینجا است؟
در مورد درست به کار نبردن حرف هایی که هم مخرج هستن، این مشکل بیش از این که به معلمان برگردد یا به متعلم برگردد به عیب فاحش رسم خط زبان فارسی و پشتو برمیگردد، به این معنا که ما برای یک مخرج چند حرف داریم که تمیز اینها بسیار دشوار هست. جز این که شاگرد به مرور زمان عادت کند به املای درست نوشته ها، به این معنا که شاگرد باید بیاموزد که انضباط با کدام حرف نوشته میشه، با زال، با زه، با داد یا با زوی. پس میبینی که اینجا یک معلم نمیتونه که به سادگی به شاگرد بیاموزانه که در چنین موردهای چگونه بتانه املای درست به کار ببره. ناچار این چیزها رو باید شاگرد ببیند، یعنی واژه ها رو ببیند و نو حرفشه به خاطر بسپارد، باز به کار ببندد که این به هر حال یک نقص رسم خط زبان فارسی هست، اما کلمه هایی که بیشتر پرکاربرد است در درون جامعه زبانی، معلمان باید آن واژه ها را برای متعلمان بیشتر بیاموزانند. به طور مثال ما از واژه ضعف زیاد استفاده میکنیم، ولی از واژه دیگری که با داد نوشته بشه شاید کمتر استفاده کنیم. لااقل واژه‌ای که پرکاربردتر از املای درستش باید به شاگردان بیاموزانند.
جناب رفعت، آموزش زبان و نگارش یک متن در عدم آگاهی دستور نامکمل است. چی فکر میکنین؟ با ادامه روش جوانان امروز از خواندن متون کهن عاجز نخواهد ماندن؟
آگاهی از متنهای قدیمی مورد جدای هست که تخصص جداگانه نیاز دارد و آشنایی از زبان امروز موضوع دیگر است. سر و کار ما بیشتر با زبان امروز هست. در همین کاربرد درست زبان امروز هست که هنوز میبینید دشواری های جدی وجود دارد. شاید در افغانستان بدون اغراق با یک رادیو و تلویزیون بر نخوره که واژه ها را درست بتانن تلفظ بکنن. من چند تا واژه را اینجا تلفظ میکنم تا شما خود قضاوت کنید که ضعف کار تا کجاها هست. به طور مثال تلفظ درست واژه کتاب، کتاب هست، یعنی با کسره کاف تلفظ میشه نه با فتح. تلفظ درست شکایت، شکایت است. تلفظ درست رعایت، رعایت هست. تلفظ درست سلاح، سلاح هست. یا موردهای دیگری که در رسانه ها وجود دارد، حتی مانند ناآشنایی با بعضی از جمع‌های مکسر عربی. به طور مثال بسیار در خبرها میشنوین که نیروهای امنیتی از یک مخالف نظامی اسلحه‌ش گرفتن. درست نمیدانند که اسلحه جمع سلاح است. وزن عربی یا که جمع مکسر از افعله است. ما نظیر اسلحه ادویه را داریم جمع دوا، ابنیه را داریم جمع بنا. یا به طور مثال خیلی از رسانه ها میگویند دو پلیس شهید شد، در حالی که پلیس نام نهاد است. به جای اینکه بگویند دو سرباز پلیس، میگن دو پلیس شهید شد. این به این میماند که بگوییم دو سرمیاز شهید شد. یا به طور مثال نشانه راک، یک پسینه هست در زبان فارسی، شاید در بیشتر از 90% رسانه ها درست به کار نمیره. جالب است بدانیم به طور مثال وقتی گفته میشه که دولت باید در این زمینه قانون جدیدی را وضع کند، این را اضافی هست. ما اینجا نشانه نکره کار داریم، چون نمیدانیم نو قانون چی هست. باید بگوییم دولت در این زمینه باید قانون جدیدی وضع کند، نه قانون جدیدی را. یا پسینه را درست در جمله به کار نمیبریم. بسیار شنیدیم که به طور مثال گفته شده است وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برنامه سفرش را یا برنامه ملاقاتش را با رئیس جمهور مصر لغو کرد. به جای این که بگین برنامه سفرش را از مصر لغو کرد یا ملاقاتش را با رئیس جمهور مصر لغو کرد، باید بگین که برنامه سفرش از مصر را لغو کرد یا برنامه ملاقاتش را با رئیس جمهور مصر را لغو کرد. نه لغو کرد، نه این که برنامه ملاقاتش را با رئیس جمهور لغو کرد. اینجاست که متوجه میشیم هر قدر بیشتر دقت کنید در دستور زبان و آنگاه دقت کنید در زبان نوشتاری و گفتاری متعلمان چی که رسانه ها با دشواری های زیاده روبرو هستیم که از جای کم کم باید روش درست املا و انشاء آغاز بشه.
رفعت صاحب، شماره از مردم پیشرفت سریع تکنولوژی کمپیوتری را عامل کم سواد باقی ماندن جوانان فکر میکنند. نظر شما چیزی باره؟
بعد از تکنولوژی میتونه که برای آموزش بهتر جوانان کمک کنه. به طور مثال دسترسی به اینترنت میتونه جوانها را قادر کنه که به دنبال این برایند که نمونه های درست جمله ها از لحاظ دستوری چگونه هست و با آسانی میبینند که در سایت های مختلف ده ها و صد ها مقاله در زمینه درست نویسی وجود دارند. به این ترتیب جوانان در حالی که دسترسی کمتر با آموزگاران مجرب دستور زبان داشته باشند، یک بخشی از این مشکل میتونن از طریق اینترنت حل بکنن. پس عقیده ما ایست که رشد فناوری ارتباطات میتونه برای آموزش بهتر نیز مؤثر واقع بشه.
سر زد تشکر.
خواهش میکنم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در هفته های گذشته ناگفته ها در قبال چند میوه به اصطلاح تر و تازه را ایضاح کردیم، اما در این شماره میوه خشک بادام و تحقیقات علمی در مورد آن را داریم. شماری از مردم در حالی که از مفاد بادام نیز واقفن از خوردن آن ابا می‌ورزند و دلیل آنها این است که بادام و سایر دانباب ها دیر هضم و بعد از خوردن تکالیف هین دفع را در پی دارد، اما آنچنان نیست. متخصصین به علاقمندان بادام حوصله‌مندی را توصیه می کنند و می گویند بادام را تا زمانی در دهان بجوید که شیرگونه شود. اگر به گزارشی که همکارم فریبا واحدی به شما تهیه کرده دقت کنید، هیچگاهی بادام را از لیست غذایی روزانه خود فراموش نخواهید کرد.
مصرف روزانه بادام فشار خون بالا را تنظیم می کند. می پرسید چرا؟ به خاطر اینکه بادام سرشار از پتاسیم است که نمک بیش از حد خون را از بین می برد. البته برای این کار باید دور بادام های شور را خط بکشید و در غیر این صورت با مصرف بادام شور نتیجه برعکس عایدتان خواهد شد. توصیه می کنیم روزانه یک مشت بادام تازه یا خشک مصرف کنید. مصرف روزانه بادام باعث کاهش کلسترول خون می شود. محققان پژوهش انجام دادند که نشان می دهد 4 هفته مصرف بادام باعث کاهش کلسترول بالا می شود. متخصصان معتقدند این تاثیر بادام به فایبرهای موجود در آن مربوط می شود. در واقع بادام کلسترول را در لوله گوارشی محبوس می کند. به این ترتیب اجازه نمی دهد کلسترول وارد جریان خون شود و از طریق مدفوع دفع می شود. توصیه می کنیم افرادی که از کلسترول بالا رنج می برند روزانه 30 گرم معادل یک مشت بادام میل کنند. بادام برای افرادی که از سوزش معده رنج می برند مفید است. روغنی که در بادام وجود دارد جداره معده را می پوشاند و مانند یک لایه محافظتی عمل می کند که جلوه سوزش معده را می گیرد. در واقع مواد چرب بادام اسیدهای معده را به خود جذب می کنند. برخی از محققان به این باورند که ترکیبات طبیعی بادام همچنین می تواند ترشحات بیش از حد معده را تنظیم کنند. برای افرادی که محصولات لبنی نمی خورند و دچار کمبود کلسیم هستند، بادام یک جایگزین مناسب محسوب می شود. برای پیشگیری از ابتلا به پوکی استخوان و بهبود آن حتما بادام میل کنید. اما برای اثبات چنین نظریه مطالعات بیشتر نیاز است. اگر سوزش معده‌هایتان نمی کند، روزانه چند عدد بادام تازه یا خشک میل کنید. برخی افراد نسبت به پوست بادام حساس هستند. می توانید پوست آن را بکنید و به راحتی از خواص آن بهره مند شوید. بادام قبضیت را از بین می برد، زیرا حاوی میزان زیاد فایبر است. بادام حاوی 2 نوع فایبر است. فایبرهای غیر حل کننده موجود در بادام در لوله گوارشی متورم می شوند و به دفع راحت کمک می کنند. برای مقابله با قبضیت روزانه 10 عدد بادام میل کنید. توجه داشته باشید فایبرهای موجود در بادام نه تنها قبضیت را از بین میبرند، بلکه باعث ایجاد احساس سیری نیز میشوند. برای همین است که یک مشت بادام برای یک وعده غذایی مناسب محسوب میشود. کلسیم در ساخت استخوان‌ها و دندان‌ها نقش مؤثر دارد. برای اینکه دندان‌ها و استخوان‌ها در سلامت بمانند، به کلسیم کافی نیاز دارند. این ماده معدنی برای عضلات نیز مفید بوده و باعث انعقاد خون می شود. بادام سرشار از کلسیم بوده و برای استحکام استخوان‌ها مفید است. برای افرادی که محصولات لبنی نمی خورند و دچار کمبود کلسیم هستند، بادام یک جایگزین مناسب محسوب می شود. برای پیشگیری از ابتلا به پوکی استخوان و بهبود آن حتما بادام میل کنید. توصیه می شود روزانه 30 گرم معادل یک مشت بادام میل کنید. توجه داشته باشید برای اینکه بدن بتواند به خوبی کلسیم را جذب کند، نیاز به ویتامین دی دارد. کلسیم و پتاسیم نه تنها مواد مغذی موجود در بادام نیست، این ماده غذایی خوشمزه همچنین سرشار از منیزیم، مگنیز، فسفر، آهن، گوگرد، روی، مس و ویتامین های بی، ای و ای می باشد. این مواد مغذی سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و تعادل سیستم عصبی را بالا می برند. اگر دچار خستگی روحی یا جسمی شده اید، به بادام اعتماد کنید. داشتن رژیم غذایی سرشار از آنتی اکسید ها باعث می شود که قلب و عروق شما در سلامت بماند و همچنین از ابتلا به برخی از بیماری های مربوط به پیری مثل آلزایمر در امان بمانید. بادام سرشار از آنتی اکسیدان ها و به ویژه ویتامین ای و روی می باشد. آنتی اکسیدان ها ترکیبات هستند که با رادیکال های آزاد مقابله می کنند. رادیکال های آزاد مسئول پیری سلول ها و ابتلا به پسی از سرطان ها هستند. اگرچه آنتی اکسیدان های موجود در بادام به اندازه میوه و سبزیجات رنگی نیستند، اما این ماده غذایی فوق العاده حاوی املا و مواد معدنی مفید برای بدن است. روغن بادام برای پوست بسیار مفید و مغذی است. برای مقابله با اگزامای خشک، سوزش های خفیف و همچنین برای نرم و مرطوب کردن پوست های خشک می توانید به روغن بادام اعتماد کنید. پس بادام را دست کم نگیرید و تنها کاری که شما حین خوردن بادام انجام می دهید آن را خوب بجوید تا زمانی که مثل شیر شود. تا شکایاتی که بعضی ها از سوزش های روده ها و سایر اعضا حین دفع مواد فاضله دارند نداشته باشید.
شنونده های عزیز، مجله آزادی این هفته همین ها را داشت که به شما تقدیم شد. تا هفته آینده، یا نصیب.